با قرآن هم بشه، بالاخره جلو نقل و ضبط حدیثی گرفت. یا خطیات تاریخاییش نه حرف ماشیعانی جلو نقل و ضبط احادیث رو گرفت و جلو نوشتن احادیث رو گرفت که در زمان عمر جرأت نمی کردن حدیثی از پیغمبر بینیسن و بیارن و بیان آقا این پیغمبر یا روایت کنن نهی بیشینن و روایت حدیث بکنن از پیغمبر به اون شکل. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که در حدود که در 99 هجری به خلافت رسید و در سنه 101 هجری هم از دنیا رفت، او دستور داد کتابت حدیث را. بله کتابت حدیث ممنون نه به حدیث البته ممنون نبودا، ولی کتابت حدیث هم گفتم نه رو اشتباه کردم، کتابت حدیث را ممنون کرده. خود این سبب شد که حتی از سنت از احادیثی هم که پیغمبر بیان کرده بود یه قسمتی از بیرون رفت، تازه احادیثی که سینه به سینه به افراد رسیده بود بعد از اون که هم عمر بن عبدالعزیز این سنت عمری رو به هم زد و آمد و گفت نخیر احادیث پیغمبر نوشته بشود باید نوشته بشود، اون از سینه به سینه هر کسی از احادیث پیغمبر چیزی ضبط داشت آمدم روایت کردم و نقل کردم و نوشتم. اینو نجریان داشته باشید. خب آقای چطور میشه؟ آخه چطور میشه اسلامی که در تمام شعور زندگی بشر حکم داره؟ قرآن هم که ما میدونیم که احکامی که در قرآن بیان شده خیلی مختصر و جزئی است و قرآن کلیات، یه نماز در قرآن این همه روش اصرار داره ولی از عبی مستلا تجاوز نکرده، از استدو و شعو از یه عباد سجود کنید رکوع کنید تجاوز نکرده، حتی توضیح نداده که نماز را به چه شکلی باید خون و بشیه. حتی که این همه دستور داره و پیغمبر خودش با اون دستورها عمل میکرد، در قرآن چیزی بیان نشده. سنت پیغمبرم که به این شکل در آمد، عملم به این شکل در آمد. حالا اگه به این شکلم در نیامده بود مگر ممکن بود که پیغمبر اکرم که 13 سال در مدینه بود و مسلمانی در مدینه در مکه بود راشد 13 سال در مکه بود و در 13 سال مکه مردمی که در اثر فشارها و تضییقاتی که بود مسلمان شدن تا سالهای آخر شاید به 300-400 نفر بیشتر نمی‌رسید، اون هم در اون مزیقه ها که ملاقاتشون با رسول اکرم قاچاقی بود و یه عده افتاد خانواری یه جمعیت شد نصف جمعیت مسلمان ها بوده بیشتر مراجعت کردن رفتن به هرشون. پیغمبر در مکه چقدر مگه فرصت پیدا کرد که حلال و حرام اسلام بیان کنه؟ آمدن مدینه، مدینه البته از این نظر فرصتی بود، اما با گرفتاری های مدینه چقدر برای پیغمبر حقیقی ها؟ اگر پیغمبر در همه این 23 سال مثل یه معلم سر کلاس اگه می بود که فقط 23 سال می رفت سر کلاس و مردم تعلیم می داد، شاید وافی نبود برای اینکه اون چه اسلام دارد همه را بیان بکنند. چه رسد با این تاریخ این تاریخ این هست؟ حالا نتیجه ای که گرفته می شود، نتیجه این حرفی که علمای اهل تسنن گفتن و اهل تسنن گفتن این شد که عملا یک نارسایی هایی در احکام اسلام مشاهده کرد. چی؟ مسئله پیش آمد در قرآن حکمی این مسئله بیان نشدن در سنت، یعنی اون مقدار نقل هایی که اینها دارن که اولا نمیشتن بعد نمیشتن به اونجا هم مراجعه میکردن، هیچ حکمی از این مسئله وجود ندار، بی حکم هم که نمیتونه باشه. چطور باید کرد؟ گفتن قیاس. قیاس یعنی چی؟ قیاس یعنی ما بریم از مواردی که احکامی در قرآن یا در سنت رسیده است یه شباهتی هم با اینجا داره، یه شباهتی داره، از روی مشابهت ها حکم کنیم بگیم که خب در فلانجا که اینجور گفته، پس اینجا بی‌شباهت به اونجا نیست، چون شباهت میان اینجا و اونجا، شاید اونجا که گفتن اینا روی شاید میادم، شاید در اونجا که پیغمبر فلان دستور رو داده به این مناطق به این علت و به این فلسفه بوده، خب این فلسفه هم که در اینجا وجود داره، پس اینجا اینجور بید. اون وقت این هم یک مسئله و دو مسئله که نبود، اون جایی که سنت نارسا بود یکی و دوتا نبود، دنیا در اسلام توسعه پیدا کرد، مخصوصا در زمان عباسی ها و زمان اوموی ها هم همینجور، بعدم زمان عباسی ها و کشورها و مختلف فرق شد و هی مسائل 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 احتیاجات مسائل احتیاجات هی احتیاجات نو هی مثلا نگاه میکردن کتاب سنت که چیزی نیست، هی قیاس 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 قیاس، دو فرقه شدن، یه فرقه منکر قیاس شدن، نظیر احمد حنبل و مالک ابن انس، مالک ابن انس میگن در همه عمرش در دو مسئله فقط قیاس کرد، بعضی هم جلو قیاس را باز گذاشتن رفت تا از کنان که هر آسمون هر تو مثل ابو حنیفه، ابو حنیفه هی قیاس قیاس قیاس، ابو حنیفه می گفت این سنت هم که از پیغمبر رسیده اصلا قابل اعتماد نیست که واقعا پیغمبر گفته باشه، من چی میتونم یه کسی میاد داره من نقل میکنه، میگم خب من 15 حدیث فقط در من ثابته که پیغمبر گفته، باقی دیگه ثابت نیست، باقی دیگه هی قیاس 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 قیاس. شاقی هم بین بین در بعضی جا میرفت به احادیث اعتماد میکرد، در بعضی جا دیگه بیاس میکرد، یه حالت بین بین، یک فقه شلمشوربای عجیبی به وجود آمد که میگم ابو حنیفه قیاس بود خیلی، و چون اصلا ایرانی بود و ذهن ایرانی ها هم که به اصطلاح بیشتر به مسائل عقلی توجه دارد و بعد در عراق بود اینجور چیزا، و اصلا از مدینه هم دور بود، از اهل حدیث دور بود، مضمونش رو خلاصه نیمشد با خیال خودش درست میکرد، بیاد بگیرم با خیال خودش، و حتی برای خود الفسنه نوشته، ایده من از کتب الفسنه نقل میکنم، نوشتم اینکه یه وقت رفت تلمونی و در حالی بود که ریشش جوگندم بود به اصطلاح و موی سفید هم پیدا شده بود، هنوز موی سفیدش از کنم خیلی زیاد بود، به سلمانی گفت این موی سفید بکن، بخواست که عربیشه در بیاد که از در نیاد، زن جوانی داشتانی بلاخره ایچی بود، گفت که این موی سفید بکن، یه هر که مردم عوام میگن ندونه بار راست دروف، گفت نه اتباقا مو رو موی سفید خاصیتش اینه اگر بکنی بعد بیشتر در میاد، گفت پس موی سیاه رو بکن، توجه کردی؟ این از قیاس دیگه، اگر درست باشه که در موی سفید را اگه بکنی بیشتر در بیاد، قیاس کرده خب پس موی سیاه رو بکن تا اونها بیشتر در بیاد، در صورتی که این اگر یه همچه قاعده ای باشه فقط در موی سفید سیاه هست، در موی سفید دیگه یه قاعده در موی سیاه جاری نیست. حالا ببینید نظیر این کار را که برای این که موی سفید را چون موی سفید را اگر بکنیم بیشتر در میاد پس این قاعده در موی سیاه هم جاری است، در فقه هم همینجور عمل میشه. اون وقت وقتی ما به روایات شیعه مراجعه میکنیم میبینیم ریشه این مطلب را از اینجا میدنن، میگن آقا از این ریشه این فکر خطا و اشتباه هست که کتاب و سنت وافی نیست، مسئله یا رجوع به قیاس از اینجا که کتاب و سنت یعنی کلیات کتاب و سنت وافی نیست برای بیان احکام، چون وافی است پس دلیلتون باشه، نه اونقدر سنت از پیغمبر یا مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله وصی پیغمبر و اوصیای پیغمبر اونقدر سنت رسیده که با مراجعه به کلیات این سنت دیگه شما نیاز به قیاس قیاسی حرفا ندارید. توجه کردید؟ حالا مسئله روح امامت از نظر دینی. آخه اصلاح آقا فقط یه مسلک نیست، یه مسلک که نیست که تنها مسئله ای که براش مطرح باشه بعد از اون که اون به اصطلاح ایدئولوژیش را اون مبتکر اون مکتب مثلا به وجود آورد، بعد دیگه ما یه حکومتی میخواد برای اجرا حکومت را بکنه. اسلام یک دین است، وضع یک دین را اون هم دینی که مانند اسلام باید در نظر گرفت که چجوری بودن. مسئله حکومت، امامت از جنبه زعامت و حکومت اینجاست که حالا که بعد از پیغمبر مانند زمان پیغمبر معصوم وجود داره، حالا که پیغمبر وصی برای خودش معین کرده، وصی که اون وصی در حق افراد دیگر نیست، وصیی که مثل از نظر به اصطلاح صلاحیت مثل خود پیغمبر است، یعنی افراد استثنایی هستن اونها، همینجوری که در زمان پیغمبر شما نمیگفتید آقا خب پیغمبر پیغمبره دیگه، تو فقط وحی بهش نازل میشه، حکومت چطور تکلیف حکومت با شورا مردم بیان میشینن رأی بگیرن که آیا خود پیغمبر را حاکم قرار بدیم یا نه یه نفر دیگه را حاکم قرار بدیم. آقا با وجود پیغمبر مردی که در این مرحله فوق به فوق بشری که میگن، نمیخوام بگم بشر نیست، بشر فوق بشر، او که خودش در یه مرحله ایست که با عالم رحل اتصال داره، با وجود اون دیگه است این مسئله مطرح نیست که ما افراد بیشینن انتخاب بکنن پیغمبر را یا کسی را به جای پیغمبر. میگن آقا بعد از پیغمبر اوصیای 12 گانه‌ای پیغمبر داشته که در طول این 2 قرن اینها باید پایه اسلام را محکم بکنن، بیان اسلام را از یک منبع صافی، از یک منبع خطا ناپذیری. حالا که چنین کسانی برای بیان احکام اسلام وجود دارند، با وجود اینها دیگه جای انتخاب و شورا و فلانه حرفا نیست. اولا جای حرفا ما شخص معصوم از خطا و عالم به تمام معنا داشته باشیم، حتی امکان اشتباه در ازم براش وجود نداشته باشه، بعد داریم دیگه ما بریم دیگه کس دیگر به جایی بریم انتخاب بکنیم. گذشته از این که اونها به مقام امامت، علی به مقام امامت این معنی که عرض می کنم تعیین شده و چون به این مقام تعیین شده قهرن اون مقام هم مقام زعامت دنیوی هم شعن او خواهد بود. گذشته از این تازه پیغمبر برای همین مقام هم تسلیم شده، اما پیغمبر که علی را برای این مقام تصریح کرده است به خاطر اینه که علی اون مقام دیگر را واجد هست. پس بنابراین منافات ندارد که بگیم که منافات ندارد که ما بگیم در زمان غیبت امام زمان که دیگر که مسئله امام معصوم حاضری که مقصودیت باشه مدنه، یا اون فرضی که عرض کردم اگر ما فرض کنیم حوادث صدر اسلام پیش نمی آمد، امیرالمومنین خلیفه می شد، بعد هم امام حسن امام حسین همینجور خلیفه می شدن تا زمان حضرت حجت و موجودی برای غیبت هم پیش نمی آمد، بعد چی می شد؟ بعد که امام معصومی در میان مردم نبود یا حاضر نبود، مسئله حکومت مسئله دیگرش، اون وقت باید داریم بیشینیم یا آقا مسئله حکومت تشنه بیشینیم. و من میگیم آیا اومد این مسئله مطرح که آیا در مسئله حکومت حاکم حتما باید تغییر جامعه شرایط باشد یا لازم نیست تغییر جامعه شرایط باشه، آیا مردم انتخاب بکنن چجور بکنن، اون وقت مسئله اینجا مطرح هست.
توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما نباید مسئله امامت را از اول به صورتی مسئله ساده، خیلی ساده دنیاوی حکومت مطرح بکنیم. در این آقا پس از نظر اسلام آیا حکومت استبدادی با حکومت تنسیسی یا حکومت چنین است؟ و وقت مسئله حکومت سر بکنیم، بعد دیگه بگیم آقای چطور شده پس در شیعنیان دیگه حکومت بازی چنین باشه؟ نه این دین شیعه مطرح نیست، در شیعه امامت مطرح است. امامت یک شأن امام حکومت هست و البته با وجود امام معصوم جای حکومت گردن کسی دیگه نیست. توجه کردید؟ همینجوری که با وجود پیغمبر اکرم جای حکومت گردن کسی دیگه نیست، با وجود امام معصوم جای حکومت گردن کسی دیگه نیست. و پیغمبر اکرم علی را برای امامت تعیین کردن که لازمه امامت حکومت کردن و گذشته از این در مواقعی تشریع هم کرده، به خود حکومت هم تشریع کرده، ولی بر مبنای این که چند امام بعد از شما بودن. توجه فرمودی؟ پس این از مسئله. خب حالا ما این فرضیه که در مادر چیز شیعه دانستیم، اون در جلسه پیش من یه مطلب دیگری را عرض کردم که البته من خودم شخصا به اون اعتقاد دارم و این مطلب را مطلب اساسی میدونم، منتها این مطلب شاید از ارکان تشیع به شمار نمیرون، ولی این مسئله هست با اون مسئله این که این در باره خود پیغمبر اکرم هم هست. آیا مقام پیغمبر هم در خود پیغمبر فقط نیست؟ آیا مقام پیغمبر اکرم فقط این بود که به اون حضرت وحی شد، دستورهای الهی اسلام، اصول و فروع اسلام همه به او وحی شد، اون چیزی که او میدانست فقط اسلام واقعی بود و فقط همون را بود که او میدانست و بعد دیگه ماورای او شأن او نبود که بداند یا نداند از جانب خدا، و دیگر این که در مقام عمل و تقوا در مرحله بود مأمون و معصوم از خدا. بعدم در باره ائمه بگیم ائمه وحی اونها نازل نمی شده، اونها به وسیله پیغمبر اکرم گرفتن، ولی اون چه اسلام از فروع و از کلیات و از جزئیات و همچنان چه پیغمبر می دانست به علمی که هیچ شائبه اشتباه درش نبود، اون در اینها می دانند، اینها هم در مقام تقوا و عمل مأمون و معصوم از خطا دیگه همین است. یا یه چیزهای دیگری هم در شخص پیغمبر وجود داره و همچنین در شخص امام هم وجود داره، مسائلی میشه مربوط به علم پیغمبر، مربوط به علم امام. آیا در ما برای مسائل مربوط به دین و معارف چه علومی را میدانستن و چه علومی را نمیدانستن؟ آیا این حرف درست است که اعمال و پیغمبر عرضه میشود و حتی اعمال مردم در زمان حیات هر امامی بر امام عرضه میشود، به طوری که مثلا امام زمان الان حاضر و ناظر است بر همه مردم، نه تنها بر شیعیان، بر همه مردم نظارت دارد، یعنی غافل نیست و حتی حی و میت ندارد. در اون جلسه پیش عرض کردم، یعنی واقعا شما اگر به زیارت امام رضا می روید و وقتی اونجا میگید السلام علیک در حد این هم که شما با یه انسان زنده در این دنیا بایش روبرو میشید بگید السلام علیکم، همون مقدار شما رو شهود میکنن. این اسمش مسئله ولایت هست، اون ولایت معنوی. توجه کردید ولایت معنوی که میگم مقصودش مقصود این هست. به نظرم گفتم من در این چند جلسه پیش عرض کردم که در یه نقطه التقای میان عرفان و میان تشیع وجود داره. در اینجا اهل عرفان هم معتقد هستن که در هر زمان یه انسان کامل تو خودش، این که بگم نقطه التقای نمیخوام بگم، میخوام بگم این فکرا با هم میگن نزدیک خیلی. اونا میگن در هر دوره یه بار یه انسان کامل باید وجود داشته باشه و شیعه هم به این معنی میگه در هر دوره یک امام یا حجیتی همیشه وجود داره، تو انسان کامل از تو چیلی نسوچه. این بحث را حالا ما نمیخوام فعلا مطرح کنیم، اگه لازم شد بعد مطرحش میکنیم، چون این مسئله مورد اختلاف ما و شیعه سنی‌ها نیست. مسئله اختلاف تشیع و تسنن در اون دو مسئله اول، یکی مسئله ای که ما اسمش فعلا امامت در بیان احکام دین میگذاریم، یکی چه معنی امامت به معنی زعامت مسلمین. بحث ما در باره بود راجع به همین مسئله امامت، اون حدیث این نیتار کنتی که مستقلین را که عرض کردم، از این حدیث قاتل نشید. اگر یه وقتی با یکی از علمای یا غیر علمای اهل تسنن روبرو بشید، مثلا اگه مدارکش هم پیدا کنید یا اقلا یادداشت کنید که آیا پیغمبر چنین جمله ای را فرمود یا نه، آیا پیغمبر که میگه که من دو شیء لازم میگذارم کتاب و اطراف، من برای ها رو بخونه خراب کردم این حدیث را، چون این حدیث را همیشه مقدمه گریز زدن برای مصیبت خوندن از هم قرار دادن. آدم شده بود که پیغمبر در این حدیث مقصودش فقط این بوده که یکی قرآن که احترامش بکنه، یکی هم اعتراض که احترامشون بکنه، اعانت بهشون نکنه. نه آقا، یکی قرآن که بهش مراجعه کنید و یکی اعتراض که بهش مراجعه کنید. این معلومه که چون بعدشون در آیات که ان لن تضلوا ما ان تمسکتم به ما چیز ابدا، تا وقتی که به این دو به تطبیق گمراه نمیشید، پس مسئله رجوع هست. باید پاسه بخواه پیغمبر اون اشرتی که به ما او را ادل قرآن قرار داده در رجوع کردن. خود پیغمبر هم فرمود قرآن ثقل اکبر و اطرت ثقل اکبر، دو شیء، یکی بزرگتر، البته خب قرآن بزرگتر شک نداره، و یکی کوچکتر اطرت نداره. باید از اینها پرسید آیا چنین چیزی را پیغمبر فرمود یا نفرمود، تا بگن نه صد کتاب دلوشی میشه بود نفرس خود. میبینید اصلا علمای اهل تسنن اختلاف نمیتونن داشته باشن، ما ندارن در چنین حدیثی، وقتی که ندارن میگه ما این که پیغمبر قرآن را به عنوان یه مرجع اعتقاد به عنوان یه مرجع معین کرده، شما ببینید چیه، اونا که از اعتقاد پیغمبر هیچ کسی را اصلا قائل نیستن، یعنی هیچ کسی فرق میان اعتقاد پیغمبر و غیر اعتقاد پیغمبر قائل نیستن، بلکه اون چه که نقل میکنن از صحابه و چیز غیر صحابه از غیر علی بیشتر نقل کردن تا از علی، علی هم به عنوان یه راوی باید اصلا نقل میکنن نه به عنوان یه مرجع. عرض کردیم علاوه بر این در خود مسئله خلافت و زعامت هم در خود او هم پیغمبر علاوه بر این که هر کسی که مرجع دین است زعیم دین هم باید همون باشد، در مسئله زعامت هم پیغمبر تصدیق کرد. یکی باید حدیث قدیر است، حدیث قدیر که پیغمبر اکرم در قدیر هم آمدند و در حجت الوداع، حجت الوداع آخرین حج پیغمبر اکرم، بلکه شاید پیغمبر در زمان سیدی حج، زمانی که بعد از فتح مکه حج بیشتر نکردن، عمره کرده بودن قبلا، و بعد هم سرای عام دادن، مخصوصا دعوت کردن که دیگران بیان به حج، میخواستن که مردم زیاد به این حج بیان، همه را که جمع کردن بعد در مواقع مختلف، در مسجد الحرام، در عرفات، در منا و در بیرون منا، در همین قدیر و خم، در جای دیگر پیغمبر خطابه های عمومی خودشون را القا کردن، از جمله در همین قدیر و خم که به اصطلاح بین راهی تحصیل به فرق جا به جا پیغمبر مثالی بروی فرمون، این را به عنوان آخرین قسمت با یک بیان لعش شدیدی که و من به نظرم فلسفه‌ام همین است که پیغمبر این را در آخر گذاشت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این را خوند. بعد از این که در عرفات، در منا، در مسجد الحرام کلیات اسلامی را در باب اصول و فروع پیغمبر اکرم بیان کرده که مهمترین سخنان پیغمبر، یه دفعه اینجا میاد پیغمبر اکرم اینجور بفرماید که عرض میکنم که یه مطلبی است که اگر اون را نگم هیچی را نگفتم، فما بلغت رسالته، اگر به من گفتن اگر او را نگی هیچ چه من گفتی، یعنی همه هبه و هبه. اون وقت میاد به شرمایت که ایوه انا خلقت اولاد من انفسی کن، نه آیه قرآن بوده ان نبی اولاد المؤمنی من انفسی کن، آیا من حق تسلط و ولایتم بر شما از خودتون بیشتر نیست؟ چرا یا بلا یا رسول الله، من کنتم اولاد الله علیه. این هم بگید پیغمبر کجا گفته، این هم باید عرض کردن نه سهم و حدیث سقلی نه، باید ما اگه بخیم وارد سرادات بخیم بشیم باید بیم اینجا سر تا کتاب بیم بریزیم بگیم آقا این در این کتاب، این در این کتاب داریم، ولی هفت بر کتابی دم درستون هست. یک کتابی در چند سال پیش در مشهد همین کانونی ها منتشر کردن، شرکت انتشار هم دار، خلاصه کردن همین بحث قدیر را تفشیل کردن، البته من هم اون رو نخوندم ولی کسانی از رفقامون که وارد هستن خوندن خیلی خوبه، لاقل یه مطالعه کنید توجه کردن، و در جای دیگر که چون وقت تمام است دیگر عرض نمی کنم، در هر در جلسه آینده انشاءالله بعد به صفحه دیگر عرض می کنید. این بحث را اگه ما بخواییم به اون تفصیل بخواییم بحث کنیم، یعنی به تفصیل که مثلا فرشون حدیث قدیر که ما میگیم این حدیث متواتره، بعد ما بیاییم این یکی کتاب ها را مثلا بیاییم اونجا و نرمش کنیم، این در اصلا خیلی طولانی میشه، باز من این تنه ندارم اگه آقایم لازم میدونم میدونم، یا حدیث سقله این را که آقای میر حامد حسین صاحب علاقات الانوار یک کتاب با قطع بزرگ، چی میگن قطع بزرگ رحلی میگن، با قطع بزرگ بزرگ یک کتاب 400 صفحه‌ای نوشته که این نقل کرده در کجا در کجا در کجا فلان عالم فلان عالم فلان عالم او از کی و از کی، این که دیگه تقابل بست خیلی طوری اگر هم احتیاج بست بیشتر داره، ولی من میخوام که مایل هستم جوهر بحث را در مسئله امامت و نبوت عرض کرده باشم، با یک اشاره نسبتا اجمالی به مدارکی که اهل تشیع در باب امامت دارن. صلی الله علیه.